ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
انتصاب حجت الاسلام شهریاری به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با حکم رهبر معظم انقلاب،
تکذیب شایعه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF از سوی وزارت اقتصاد،
امضای تفاهم نامه گازسوز کردن حدود 1,500,000 خودروی عمومی میان شرکت ملی پخش و بانک ملت
و ادامه رایزنی‌های فراگیر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور لبنان برای انتخاب نخست وزیر جدید با وجود کارشکنی سمیر جعجع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده بهمنی و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام حمید شهریاری را به دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاتو، به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، جناب عالی را که به حمد الله از دانش و تجربه لازم برخوردار می باشید، به دبیر کلی آن مجمع منصوب می کنم و امیدوارم در ادامه تلاش هایی که در مدیریت های پیشین به کار رفته، جناب عالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید. امروز نشانه های ناکامی سیاست های تفرق افغان میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است و این در حالی است که تلاش استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهه های اخیر بیش از همیشه بوده است. به حمد الله امروز در سراسر جهان اسلام عقلانیت برخوردار از هدایت الهی، نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنه‌ها و خصومت‌های مذهبی تشویق می‌کند و این به طور کامل نقطه مقابل سیاست‌های کفر و استکبار جهانی است که به آتش افروزی میان مسلمانان دل بسته و به فرقه‌سازی روی آورده است و به حمد الله در چندین آزمایش به سختی شکست خورده است. انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقلانیت اسلامی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسلام وجود دارد، به ویژه برگزیدگان جوان و پرنشاط، گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسلامی برداشته و حرکتی را که از چند دهه پیش آغاز شده نوسازی نماید به حول الله و قوته. لازم می دانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم. توفیقات الهی را برای همگان خواستارم. سید علی خامنه ای، 24 آذر 1398.
تا تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر ادامه روند کاهشی نرخ ارز. آقای همتی گفت با وجود فضای روانی ایجاد شده در بازار ارز و نوسان در این بازار در هفته‌های گذشته، اکنون تعادل و آرامش دوباره به بازار ارز بازگشته است. رئیس کل بانک مرکزی که در هشتمین نشست دوره‌ای با اقتصاددانان سخن می‌گفت، با تشریح وضع ارزی کشور افزود تداوم فشار تحریم‌ها در روند صادرات غیر نفتی کشور خللی به وجود نیاورده و این امر به خوبی در حال انجام است و تامین ارز واردات نیز به وسیله سامانه نیما انجام می شود و شاهد انجام روان تامین ارز در سامانه نیما هستیم. آقای همتی با اشاره به انتشار اخباری درباره کاهش صادرات غیر نفتی کشور تصریح کرد صادرات غیر نفتی کشور در 8 ماه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی افزایش داشته، اما اصلاح نرخ‌های پایه‌ای صادراتی و شفاف‌سازی میان اظهار صادرات توسط صادرکنندگان باعث کاهش ارزش اعلامی صادرات غیر نفتی شده بود. بنابراین روند صادرات غیر نفتی کشور رو به رشد است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شایعه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی FATF را به شدت تکذیب کرد و آن را خبرسازی برخی سودجویان و دلالان بازار ارز دانست. آقای امیری گفت برخی دلالان و سودجویان بازار ارز با به راه انداختن این شایعه به دنبال التهاب و تشنج در بازار ارز هستند. او گفت گروه بین الدولی FATF سالانه 3 بار تشکیل جلسه می دهد و اجلاس آتی آن در فوریه سال 2020 بهمن امسال برگزار می شود. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود در اجلاس آتی درباره اقدامات کشورها و همچنین خواسته های این نهاد بین الدولی بحث می شود و هیچ اقدام جدیدی در خصوص قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اقدام مالی انجام نشده است. آقای امیری تصریح کرد روال قانونی پیوستن ایران به این گروه در کمیسیون‌های مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری است و مواردی نیست که نیاز به ایجاد زیرساخت‌هایی بوده در دولت انجام شده است.
هوای شهرهای بزرگ و صنعتی کشور از جمله تهران همچنان آلوده است. اورژانس تهران از سالمندان و افراد دارای ناراحتی قلبی و ریوی خواست از تردد در شهر خودداری کنند. روز یکشنبه هوای شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، کرج و عراق آلوده بود که این روند تا سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. علاوه بر تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های استان تهران، بجز دو شهر دماوند و فیروزکوه، مدارس در بیشتر شهرهای البرز از جمله کرج، مدارس تبریز و برخی شهرهای آذربایجان شرقی و مدارس قم امروز دوشنبه تعطیل است. سازمان هواشناسی هم برای شمال و مرکز کشور همچنان جوی آرام و پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
همچنان تو قالب مناطق نیمه شمالی و مرکز کشورمون جوی آرام و پایدار رو داریم که این شرایط سبب میشه که تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داشته باشه. اما در نوار جنوبی کشورمون در استانهایی مثل بوشهر، جنوب فارس و غرب هرمزگان بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق رو داریم. دیگه با نفوذ سامانه بارشی از سمت جنوب و جنوب غرب میشه گفت دیگه بارش‌ها آغاز میشه. برای روز دوشنبه با تقویت این سامانه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق در برخی نقاط، حالا بارش تگرگ و تو استانهای واقع در امتداد کوه زاگرس و همینطور مرکز و شمال غرب هم بارش برف و باران رو داریم. از بعد از ظهر دوشنبه و طی روز سه‌شنبه با نفوذ اون هوای سرد از ارضهای بالاتر بر روی سواحل دریای خزر بارش باران و کاهش نسبی دما رو برای این مناطق پیش بینی کردیم که میتونه بارش در مناطق مرتفع و سرسیر به شکل برف باشه. روز سه‌شنبه تو بیشتر مناطق کشورمون شاهد بارش باران و برف هستیم. البته بارش ها در جنوب کشور به صورت رگبار و رعد و برق هست و در مناطق سرسیر و مرتفع میتونه به شکل برف باشه. تهران هم آسمونش غبارآلوده، غبار محلی رو داریم.
مصوبه شورای اقتصاد برای گاز سوز کردن حدود 1,500,000 خودروی عمومی رنگ اجرایی به خود گرفت. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت امضا شد، این بانک تأمین مالی این مصوبه را بر عهده گرفت. بانک ملت برای گاز سوز کردن 1,464,000 خودروی عمومی از جمله تاکسی و وانت بار باید 6500 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض پرداخت کند. آقای صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم‌نامه صاحبان این خودروهای عمومی به هیچ وجه درگیر فرایند دریافت تسهیلات بانکی نمی‌شوند گفت:
این طرح شامل بیش از 1,400,000 خودروی عمومی شامل تاکسی سدان، تاکسی ون، وانت کم مصرف، وانت پر مصرف و خودروی مسافربر شخصی میشه. در این طرح بانک ملت میاد به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران وام میده. باز پرداخت این وام از محل صادرات بنزین انجام میشه. بنابراین مردم اصلا در فرایند اخذ وام و باز پرداخت وام هیچ نقشی ندارن. برای مردم عزیز ایران این کمک بلاعوض هست. مردم باید به سایت irngv.ir مراجعه بکنن. خودروهای شخصی و عمومی جدا میشن، چون این کمک بلاعوض فقط مربوط به خودروهای عمومی هست. با توجه به آدرس شخص که درخواست داده، نزدیکترین کارگاه محل تبدیل بهشون معرفی میشه. بعد از اینکه مراجعه کردن، بعد از دوگان سوز شدن در سامانه سیمفا، اسناد خودرو از خودرو بنزینی به خودرو دوگان سوز تغییر پیدا میکنه و سهمیه بنزینش کاهش پیدا میکنه. شرکت پخش به اون کارگاه تبدیل یا اون کارخانه خودروساز پول رو پرداخت میکنه.
وزیر نفت هم در مراسم امضای این تفاهم‌نامه استفاده از سوخت CNG را یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کشور دانست و گفت 2600 جایگاه سوخت CNG فعال در کشور همکنون با نصف ظرفیت خدمات رسانی می‌کنند که هم امکان افزایش ظرفیت و هم تعداد جایگاه‌ها وجود دارد. وزیر نفت در حاشیه امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی گاز سوز کردن خودروهای عمومی در جمع خبرنگاران همچنین هر گونه افزایش قیمت گازوئیل را رد کرد و گفت هیچ برنامه‌ای نیز برای تکنرخی کردن قیمت بنزین وجود ندارد. آقای زنگنه در پاسخ به سؤالی درباره کمبود گاز LPG نیز با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته LPG گاز مایع به استانها امسال بیشتر از پارسال است گفت:
ما الان در تمام استانهای کشور بیشتر از پارسال داریم LPG توزیع میکنیم، اما مشکل این است این کپسول ها به دست در جاهای مصرف کننده خانگی نمیرسه. بخشیش پیش بینی ما این است که صرف خودروها میشه به صورت غیر مجاز و خطرناک، بخشیش هم ممکنه خب قاچاق بشه. راهش هم این است که ما باید داریم کار میکنیم، احتمالاً ظرف 10-15 روز آینده بتونیم اینو تا حدودی عملیاتیش کنیم که روشی رو پیش بگیریم که اطمینان حاصل کنیم اون کپسولی که باید دست خانوار برسه حتما میرسه. ما اینو داریم روش کار میکنیم.
اینجا جامعه جمع است، استودیوی خبر رادیو ایران. 35 برگزیده نتیجه رقابت‌های 21مین دوره جشنواره جوان خوارزمی بود که در مراسمی با حضور وزیر علوم معرفی شدند. گزارش حنیف پیافرین را در این باره بشنویم.
در مراسم اختتامیه 21مین جشنواره جوان خوارزمی از صاحبان 10 طرح برگزیده در بخش دانش‌پژوهان و فناوران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر شد.
دستگاه در حوزه شبیه‌سازی مخازن نفت و گاز هست. قراره به ما کمک کنه توی عملیات‌های ازدیاد برداشت بتونیم طوری رفتار کنیم که مقدار بیشتری رو بتونیم برداشت کنیم.
هدف نهایی ما این بود که بتونیم حسگرهایی رو تهیه کنیم که بر مبنای اون بتونیم برخی بیماری‌های سبل‌العلاج مثل سرطان‌ها رو که فقط بر اساس مورفولوژی ظاهر الان تشخیص میدن، بتونیم اینها رو خیلی زود تشخیص بدیم.
دستگاهی که ما ساختیم در واقع حرکت‌های پیچیده پره‌ها رو از جمله پره توربین‌های باد، پره وسایل وسایل رو برای مطالعات تونل باد ایجاد میکنه.
در بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی هم 25 تر برگزیده شناخته شدن.
ما یه برنامه درست کردیم که به بچه‌ها این امکانو میده روی تلفن همراه خودشون یا تبلتشون برنامه نویسی رو بدون نیاز به کد نویسی یاد بگیرن.
طرح یه اسباب بازی برای اصلاح زانوی پرانتزی توی کودکان 3 تا 6 سال.
بهترین سن برای رفع این مشکل 3 تا 6 ساله. دستگاه‌ها و لوازم مورد نیاز و خیلی به درد بخور توی اون سن وجود نداره. در نتیجه ما به نشون رسیدیم که بهتره با تلفیق یه بازی و حرکت اصلاحی سریعتر مشکل رو حل بکنیم.
آقای اللهیاری دبیر جشنواره جوان خوارزمی در حاشیه برگزاری این جشنواره گفت:
ما امسال 383 طرح کامل دریافت کردیم که به 16 گروه تخصصی ارجاع دادیم. گروه تخصصی توی فرایند ارزیابی و داوری 4 ماهه این طرح‌ها رو مورد بررسی قرار دادند و 18 طرح رو به هیئت داوران معرفی کردن، پیشنهاد کردن و از این 18 طرح امروز ما 10 طرح رو به عنوان طرح برگزیده به جامعه علمی و صنعتی ایران معرفی کردیم. بخش دانش آموزی ما 3000 طرح در سراسر کشور دریافت کردیم در آموزش پرورش و 53 طرح به هیئت داوران گروه علمی پیشنهاد دادن و از این 53 طرح 25 طرح به عنوان برگزیده بخش دانش آموزی معرفی شدن. 35 طرح برگزیده اما تعداد مجریان حدود 50 نفر میشه.
خانم مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز در مراسم اختتامیه 21مین جشنواره جوان خوارزمی با اشاره به اینکه 22 دانشگاه و مرکز علمی در داوری آثار همکاری داشتند افسود:
امسال برای اولین بار مشابه با کاری که وزارت علوم انجام میدهد طرح‌ها داوری شد نه اسامی افراد. یکی از تفاوت‌های امسال این بود که امسال حوزه‌هایی که اضافه شدن تقریبا به 20 رشته بود، در واقع حوزه‌های ورود طرح‌ها بیشتر شد.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم در این مراسم با بیان اینکه توجه به خلاقیت‌های جوانان، ارزش‌گذاری، حمایت و هدایت آنها، توجه به سرمایه انسانی در کشور است تأکید کرد:
تک تک ما در تک تک مراکز آموزشی و پژوهشی وظیفه داریم که به جوانانمون این رو منتقل کنیم که ایران اسلامی توانمندتر از اون چیزی است که میشناسیم.
آقای غلامی افسود: در دو سال اخیر که کشورهای صاحب فناوری محدودیت‌های شدیدی را به کشورمان اعمال کردند، همه گره‌ها به دست جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و کسب و کارهای نوپا باز می‌شود. این مشکلات در حال رفع شدن است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایجاد طرح‌هایی برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم خبر داد. آقای سعید نمکی گفت:
یکی از مشکلات نقاط کمتر برخوردار کشور همواره ماندگاری طبیب و کادر پزشکی بوده. خب طرحی در وزارت بهداشت برای جلب ماندگاری طبیب در نقاط محروم بوده در قبل. اون چه که مؤثرتر خواهد بود تربیت نیروهای بومی است که خوشبختانه از اوائل سال 99 انشالله اینها وارد چرخه نظام ارائه خدمت میشن و اینها تعهد خدمت ماندگاری دارن در اون نقاط. نکته دیگه که ما دنبال میکنیم این است که ایجاد جاذبه بکنیم برای ماندگاری در نقاط محروم و اونم یکی از جاذبه‌هاش جاذبه‌های اقتصادی است. تحلیل همکاران ما دارن که با تفاوت‌هایی که در شیوه پرداخت در نقاط کمتر برخوردار به نسبت محرومیتشون به کادر پزشکی و پیراپزشکی میدن، انشالله بتونیم انگیزه بیشتری برای ماندگاری نیروی پزشکی در این مناطق انشالله ایجاد کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره پرونده کیک‌های آلوده به قرص‌های مشکوک گفت: تا این لحظه مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه نداشتیم و این موضوع یک بحث امنیتی است.
از دید ما و همکاران ما این مطلب بیرون از چرخه تولید و حتی توزیع هست. یک بحثی است که قطعاً یک بحث امنیتی است. گروهی ورود کردن به شکل سازمان یافته در به حال تخریب اذهان عمومی و قطعاً فلج کردن صنعت موفق مواد غذایی به خصوص کیک و شکلات تو مملکت. همکاران ما در صددن که با همکاران امنیتی و اطلاعاتی کشور این شبکه ها رو ردیابی کنن. خوشبختانه تا این لحظه ما مورد نامطلوبی از مسمومیت یا موارد اینجوری گزارش نگرفتیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست دوحه فروم با معاون دبیرکل سازمان ملل، نخست وزیر قطر، مشاور امنیت ملی عراق و وزیر امور خارجه نیکاراگوئه دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و همچنین تحولات منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. آقای ظریف در طول اقامت کوتاه خود در دوحه و در حاشیه نشست دوحه فروم با 40 نفر از نخبگان سیاسی و اعضای برجسته اندیشکده‌های غربی و عربی به طور جداگانه و یا جمعی دیدار کرد. آقای ظریف همچنین در مجمع دوحه سخنرانی و مسائل گوناگونی از قبیل طرح صلح هرمز، تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه ایالات متحده و امنیت در منطقه و مسائلی از جمله همکاری در ریشه‌کن کردن تروریسم، افراط‌گرایی و تنش‌های منطقه را تشریح کرد.
در پی رایزنی‌های فراگیر نمایندگان مجلس و رئیس جمهور لبنان برای انتخاب نخست وزیر جدید این کشور، سمیر جعجع رئیس حزب وابسته به خاندان آل سعود مخالفت خود را با تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر اعلام و بر لزوم تشکیل دولت متخصصان مستقل تاکید کرد. این در حالی است که دبیر کل حزب الله و بسیاری از نمایندگان مجلس بر تشکیل دولت مشارکت ملی منطبق با قانون اساسی لبنان به تفاهم رسیدند.
طبعا الموضوع موضوع الحكومه الجديده.
سنگ اندازی حزب وابسته به سعودی ها در راه رایزنی های رسمی نمایندگان مجلس لبنان برای انتخاب نخست وزیر دولت جدید این کشور، سمیر جعجع رئیس حزب قوات لبنانیه در اظهار نظری تحریک کننده و تفرقه آمیز قبل از رایزنی های رسمی نمایندگان مجلس خواستار تشکیل دولت متخصصان مستقل شد.
دولت متخصصان مستقل تنها راه حل است و این با همه مواضع سیاسی ما تطبیق دارد. به زودی در رایزنی های پارلمانی شرکت خواهیم کرد، اما تصمیم ما همین است.
بعد از صحبت های وی گروهی از معترضان که از ترابلس به بیروت آمده بودند و قصد نزدیک شدن و آسیب رساندن به ساختمان مجلس لبنان را داشتند، با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند.
تدخل خارجی اكيد 90% هو العامل
90% مربوط به دخالت های خارجی است. تحریک برخی احزاب وابسته به سعودی ها و آمریکا باعث اتفاقات دیشب شد. آنها آرامش لبنان را نمی خواهند و تنها به دنبال آشوب برای تأمین خواستهای سیاسی خود هستند.
پیشنهاد دبیر کل حزب الله لبنان و اکثر نمایندگان مجلس تشکیل دولت مشارکت ملی است. راه حلی منطبق بر قانون اساسی و سازگار با ساختار حزبی و طایفگی لبنان.
حزب الله طبعا موقفنا مخالف لتشکیل حکومه من لون واحد.
حزب الله با تشکیل دولت تک حزبی مخالف است. جنبش عمل نیز موضع مشابهی دارد. برخی میگویند بر اساس پیمان همزیستی نباید دولت تک حزبی تشکیل شود و همچنین گفته می شود از برخی مواد قانون اساسی برمی آید که نباید چنین دولتی تشکیل داد که توایف اصلی یا گروه های اصلی این توایف در آن حضور نداشته باشند.
حالا بعد از دوبار تعویق رایزنی ها باید منتظر بود و دید نمایندگان مجلس لبنان چقدر در مسیر قانون اساسی و حفظ آرامش این کشور حرکت می کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
چند خبر کوتاه. هیئت دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی بخش‌های آسیب دیده ناشی از سیل مهر و آبان امسال در برخی شهرستان‌های استان گیلان اختصاص داد.
نمایندگان مردم در مجلس با پیمانی شدن کلیه کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در این دانشگاه هستند موافقت کردند.
طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز با قید 1 ولیت به تصویب مجلس رسید.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت از بومی‌سازی 20 فناوری ارزشمند با کمک پژوهشگران داخلی خبر داد.
شاخص بورس با رشد 1272 واحدی در پایان معاملات به 344564 واحد رسید تا یک رکورد دیگر به ثبت برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه اعلام کرد بخش اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد در پایگاه اینترنتی این وزارتخانه راه اندازی شد.
وزیر راه و شهرسازی از تأخیری به وجود آمده در بهره برداری از قطعه 1 آزادراه تهران شمال عذرخواهی کرد. آقای اسلامی گفت این آزادراه همزمان با دهه فجر به بهره برداری می‌رسد و نرخ عوارض آن نیز شناور خواهد بود.
تفاهم نامه مشارکت در طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور بین 3 استان خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان به امضا رسید.
دومین تفاهم نامه همکاری علمی میان قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه علم و صنعت منعقد شد.
مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران شایعات منتشر شده درباره زنده ماندن برخی از خدمه کشتی سانچی را غیر واقعی دانست.
و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان ماه میلادی و آغاز سال نو مانده، زورآزمایی میان دولت فرانسه و اتحادیه‌های کارگری درباره اعتصاب شدت گرفته و اعتراض‌ها به برنامه اصلاحات نظام بازنشستگی دولت همچنان ادامه دارد. خبرها و رویدادهای جهان ورزش رو دیگر همکارم محمد رضا هورفر با آگاهی می‌رساند.
تمرینات تیم فوتبال امید ایران دیروز با حضور همه بازیکنان در دو نوبت صبح و عصر در زمین چمن مرکز ملی فوتبال برگزار شد. تیم امید ایران که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات گزینشی المپیک آماده می کند، 29 آذر برای برگزاری دو بازی تدارکاتی راهی قطر خواهد شد. حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط حال حاضر تیم به خبرنگاران گفت:
اردومون رو شروع کردیم، خب بازیکن‌ها اومدن تو اردومون، فقط مشکلی که هست سازمان لیگ بازی گذاشته، ما بعد این بازیکن‌ها رو سه شنبه در اختیار باشگاه‌ها قرار بدیم، اینا تا جمعه بازی دارن، سازمان لیگ قرار بود که بازی نذارن. با این شرایط اصلا ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم. با این برنامه‌ای که سازمان لیگ داده که دوم برای استقلال و سپاهان بازی گذاشته، عملا نبودن این بازیکن‌ها خیلی به ما آسیب می‌زنه.
هفته 13 لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود و در بازی های مهم تیم صدرنشین پتروشیمی بندر امام میزبان شهرداری بندر عباس است. شهرداری گرگان از پالایش نفت آبادان پذیرایی می کند و مهرام در تهران رعد پدافند شهر کرد را پیش رو دارد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و لیگ برتر انگلیس، منچستر سیتی 3-0 میزبانش آرسنال را شکست داد. تاتنهام 2-1 از سد ولورهمپتون گذشت و بازی منچستر یونایتد با اورتون 1-1 مساوی شد. در سری آ ایتالیا یوونتوس 3-1 اودینزه را برد. روم با همین نتیجه بر اسپال غلبه کرد و اینتر در نیمه نخست با 1 گل از فیورنتینا پیش افتاده است. در لیگ‌های اسپانیا سویا 2-1 نتیجه را به ویارئال واگذار کرد. خطافه با 2 گل وایادولید را شکست داد. دیدار سلتا ویگو با مایورکا و اسپانیول با بتیس 2-2 مساوی شد و نیمه نخست والنسیا با رئال مادرید با تساوی بدون گل به پایان رسید. در بوندسلیگای آلمان هم مونشنگلادباخ با قبول باخت 2-1 برابر وولفسبورگ فرصت صعود به صدر جدول را از دست داد و شالکه با 1 گل از سد فرانکفورت گذشت. در روز آخر مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در هند، مهیا دارابیان در ماده سرعت نوجوانان مدال طلا گرفت. پیش از این دارابیان در مواد بولدرینگ و رید به ترتیب مدال طلا و نقره گرفته بود. در نخستین روز رقابت‌های جهانی قزاق کورس یا همان کشتی قزاقی، احمد یزدانپناه نماینده وزن منهای 100 کیلوگرم با 3 برد و 1 باخت مدال برنز گرفت. در پایان مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز، میاد لطفی، امیررضا عباسی، آریا امیری و حمید شمس به مرحله نهایی راه یافتند.
امروز دوشنبه 25 آذر 1398 هجری شمسی، 19 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 16 دسامبر 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:37 دقیقه، طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است. پایان پخش خبر از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکادور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
ای
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کنی.